تراک 95. والوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ایتم رضاء. منظور از والدات مادرانند و اگر نفرمود امهات و به جای آن فرمود والدات، برای این بود که کلمه ام اعم از کلمه والده است، همچنان که کلمه اب اعم از کلمه والد است و کلمه ابن اعم از ولده است. و حکم در آیه شریفه تنها در مورد والده و ولد و مولود له والد تشریع شده. و اما اینکه چرا به جای والد کلمه مولود الله آن کس که فرزند برای او متولد شده را به کار برده، برای این بوده که به حکمت حکمی را که تشریع کرده اشاره نموده باشد، یعنی بفهماند پدر به علت اینکه فرزند برای او متولد می شود و در بیشتر احکام زندگیش ملحق به اوست، البته در بیشترش نه همه احکام که بیانش در آیه تحریم خواهد آمد، ناگزیر مصالح زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه مادری که او را شیر می دهد به عهده اوست و این هم به عهده مادر اوست که پدر فرزند را ضرر نزند و آزار نکند، برای اینکه فرزند برای پدرش متولد شده است. و از سخنان بسیار عجیب و غریب سخنی است که بعضی از مفسرین در پاسخ به سؤال بالا گفتند و آن این است که گفته است از این جهت فرمود مولود له و نفرمود والد که زنان هر چه میزایند برای مردان میزایند، برای اینکه اولاد مال پدران است و به همین جهت است که هر کسی از پدر خود نسبت میبرد نه از مادر. و مأمون پسر رشید در این باره شعری گفته است که میبینید:
و انما امهات الناس اوئیت مستودعات وللآباء ابنا. پاورقی یکم.
فرزندان مال پدران هستند و بس. این بود آن گفتار عجیب و گویا گوینده آن از صدر آیه و نیز از ذیلش غفلت کرده که اولاد را به مادران نسبت داده و در صدر فرموده اولادهن نه و در ذیل فرموده به ولده ها، که حکم این صدر و ذیل فرزند همانطور که فرزند پدر است فرزند مادر نیز هست. و اما شعر مأمون باید توجه داشت که مأمون و امثال او چه کسی هستند تا شعرشان چه باشد. اینها بی ارزشتر از آنند که کسی بخواهد کلام خدای تعالی را با گفتار آنان تفسیر کند و یا احتمالی را تأیید نماید. پاورقی یک. مادران مردم تنها یک صدف و ظرفی برای پدید آمدن مردم می باشند، ظرفی که به آریت وارد خانه می شود، نه اینکه جزء آن خاندان باشد. ادامه متن.
و نیز باید دانست که مسئله ادبیات و قوانین اجتماعی و امور تکوینی بر بسیاری از علمای ادب خلط شده و در نتیجه در بسیاری از مواقع برای روشن ساختن یک حکم اجتماعی و یا یک حقیقت تکوینی به یک معنای لغوی استشهاد می کنند.
و حق مطلب در مسئله فرزند این است که نظام تکوین فرزند را ملحق به پدر و مادر و هر دو می کند، برای اینکه هستی فرزند مستند به هر دوی آنهاست. و اما اعتبار اجتماعی البته در این باره مختلف است. بعضی از امتها فرزند را ملحق به مادر می دانند و بعضی به پدر، و آیه شریفه نظریه دوم را معتبر شمرده و با تعبیر از پدر به مولود له به این اعتبار اشاره کرده و در بالا بیان این که چرا این نظریه را معتبر شمرده گذشت. کلمه ارضا که مصدر فعل یرزعن است، مصدر باب افعال و از ماده رضاء و رضع گرفته شده است که به معنای مکیدن پستان به منظور نوشیدن شیر از آن است. و کلمه حوله به معنای سال است و اگر سال را حوله گردش نامیده اند به خاطر این است که سال می گردد، و اگر حوله را به وصف کمال مقید کرد برای این بود که سال اجزای بسیاری دارد، 12 ماه و 355 روز است. و چه بسا می شود که به مسامحه 11 ماه و یا 350 روز را هم یک سال می نامند مثلا میگویند در فلان شهر یک سال ماندم در حالی که چند روز کمتر بوده. و جمله لمن اراد ایتم مرزاعه دلالت دارد بر اینکه هزانت کودکی را در دامن پروریدن و شیر دادن حق مادر طلاق داده شده و موکول به اختیار اوست. اگر خواست میتواند کودکش را شیر دهد و در دامن بپرورد و اگر نخواست میتواند از این کار امتناع بورزد و همچنین رساندن مدت 2 سال را به آخر حق اوست. اگر خواست میتواند 2 سال کامل شیر دهد و اگر نخواست میتواند مقداری از 2 سال را شیر داده از تکمیل آن خودداری کند. و اما شوهر چنین اختیاری ندارد که از ابتدا اگر خواست بچه را از همسر مطلقش بگیرد و اگر نخواست نگیرد. البته در صورتی که همسرش موافق بود میتواند یکی از 2 طرف را اختیار کند، همچنان که جمله فعن اراد فسالن این معنا را میرساند. و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها. منظور از کلمه مولود الله همانطور که گفتیم پدر طفل است و منظور از رزق و کسوت خرجی و لباس است و خدای عزوجل این خرجی و نفقه را مقید به معروف کرد، یعنی متعارف از حال چنین شوهر و چنین همسر، و آنگاه مطلب را چنین تعلیل کرد که خدا هیچ کسی را به بیش از طاقتش تکلیف نمی کند. و آنگاه 2 حکم دیگر هم بر این حکم زمیمه کرد. اول اینکه حق هزانت و شیر دادن و نظیر آن مال همسر است، پس شوهر نمی تواند به زور میان مادر و طفل جدایی بیاندازد و یا از اینکه مادر فرزند خود را ببیند و یا مثلا ببوسد و یا در آغوش بگیرد جلوگیری کند، برای اینکه این عمل مصداق روشن مزاره و حرج بر زن است که در آیه شریفه از آن نهی شده است. دوم اینکه زن نیز نمیتواند در مورد بچه شوهر به شوهر مزاره و حرج وارد آورد، مثلا نگذارد پدر فرزند خود را ببیند و از این قبیل ناراحتی ها فراهم کند، چون در آیه شریفه میفرماید لا تزار را والدتون به ولدها ولا مولودون لهو به ولده. نه زن به وسیله فرزندش به ضرر و حرج می افتد و نه پدر. و اگر در این جمله می فرمود ولا مولودون لهو به و مرجع ضمیر به را که همان ولده باشد نمی آورد، تناقضی به چشم می خورد، چون در چنین فرضی ضمیر به به کلمه ولده ها بر می گردد. چون در سابق ذکری از کلمه ولده به میان نیامده بود، در نتیجه این توهم پیش می آمد که در آیه شریفه تناقض هست. از یک طرف می فرماید شوهر کسی است که فرزند برای او متولد می شود و از طرفی دیگر می فرماید فرزند برای مادر متولد می شود. پس در جمله مورد بحث هم حکم تشریع مراعات شده و هم حکم تکوین، یعنی هم فرموده از نظر تکوین فرزند هم مال پدر و هم مال مادر است و از طرفی دیگر فرموده از نظر تشریع و قانون فرزند تنها از آن پدر است. و علل وارثه مثل والک. از ظاهر آیه برمی آید آنچه که به حکم شرع به گردن پدر است مانند خرجی و لباس در صورتی که پدر فوت شود به گردن وارث او خواهد بود، لیکن مفسرین آیه را به معانی دیگری تفسیر کردند که با ظاهر آیه نمی سازد و از آنجا که اصل مسئله مربوط به فقه هست متعرض آن معانی نشدیم. اگر کسی بخواهد به آنها آگاه شود باید به کتب فقهی مراجعه نماید و آنچه ما در معنای آیه گفتیم موافق با مذهب ائمه اهل بیت علیهم السلام است، چون از اخباری که از ایشان رسیده همین معنا استفاده می شود و همچنین موافق با ظاهر آیه شریفه نیز هست. فَإِنْ اَرَادَ فِسَالًا اَنْ تَرَازٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ. کلمه فساله به معنای از شیر جدا کردن کودک است و کلمه تشاوره به معنای اجتماع کردن در مجلس مشاوره است و این جمله به خاطر حرف فا که در آغاز دارد تفریع بر حق نیست که قبلاً برای زوجه تشریع شده و به وسیله آن حرج از بین برداشته شد، پس حضانت و شیر دادن بر زن واجب و غیر قابل تغییر نیست، بلکه حقی است که می تواند از آن استفاده کند و می تواند ترکش کند. پس ممکن است نتیجه مشورتشان این باشد که هر دو راضی شده باشند بچه را از شیر بگیرند، بدون اینکه یکی از دو طرف ناراضی و یا مجبور باشد، و همچنین ممکن است نتیجه این باشد که پدر فرزند خود را به زنی دیگر بسپارد تا شیرش دهد و همسر خودش راضی به شیر دادن نشود، و یا فرزند شیرش خراب باشد و یا اصلا شیر نداشته باشد و یا جهاتی دیگر. البته همه اینها در صورتی است که مرد به خوبی و خوشی آنچه را که زن استحقاق دارد به او بدهد و در همه موارد منافاتی با حق زن نداشته باشد و قید اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروفه همین را می رساند.